الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن حقایق و معارفی را ارائه می کند که مفسران راستین آن به اون حقایق رسیدند و به دیگران منتقل کردند. مثلا جریان خلود دوزخیان یا خلود بهشتیان را قرآن مطرح کرد. فرمود عده‌ای در دوزخ برای همیشه میمانند و عده‌ای در بهشت وارد میشوند و برای همیشه میمانند. این یک اصل قرآنی. اصل دیگری را که ذات حق و سهلات در قرآن بیان کرد این است، فرمود کلون یعمل و علا شاکرته، هر کسی بر اون صورت درونی خود و بر اساس سیرت باطنی خود کار میکنه. این هم اصل دوم. مسئله تفسیر قرآن به قرآن گرچه کار بدی و نو و شگفت‌آوری نیست، سابقه داشت و در عصر اخیر و قرن اخیر به اون بالندگیش بار یافت، ولی هنوز هم که هنوز است، بسیاری از معارف این تفسیر قرآن به قرآن مکتوب و مکنون است و جز اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین توان این را ندارند که از رخ این پدیده پرده بردارند. حدیثی را از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه و عرضتون برسانی تا روشن شود چگونه وجود مبارک امام ششم قرآن را به قرآن تفسیر کرد و این راه را هم طی کرد و راهیان این راه را هم به همراه خود برد و اصول کلی این راه را ارائه کرد. اصل جریان از این قبیل است که خدا عده‌ای را عنوان کافر و منافق و مشرک در دوزخ مخلد می داند و عده‌ای را به عنوان مؤمن در بهشت مخلد می داند. این یه اصل قرآن است. این اصل در باره بهشتی ها سوال برانگیز نیست که چطور یک انسان مؤمن در مدت کوتاهی در دنیا با ایمان و عمل صالح به سر میبرد و برای ابد در بهشت خلد جاودان است. این سوال برانگیز نیست، چون بهشت روی فضل و لطف الهی است و این مشکلی ندارد که ذات اقدس اله تفضل کند و در قبال یک عمل محدود پاداش نامحدود عطا کند. چون که در باره انفاق یا مسائل خیر دیگر چنین فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، این مرحله اول. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، این مرحله دوم. بعد مرحله سوم هم در سوره مبارکه بقره است که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، برای ابتغاء مرضات خدا، که مثل حبت انبت از سبع سنابل فی کل سنبلت مئة حبه والله یضاعف لمن یشاء بله و آسان علی فرمود کسی که در راه خدا انفاق میکند مثل اون بذر افشان است که یک بذری را در زمین مستحد بپاشند و اون یک بذر به صورت هفت خوشه در بیاید و هر خوشه دارای 100 حبه باشد که یک حبه دارای 700 حبه بازده خواهد. بعد فرمود والله یضاعف لمن یشاء، که این یضاعف اگر معنی دو برابر باشد می شود 1400 برابر، و اگر چنون که به معنای چند برابر باشد که از رقم بیرون است. اونگاه در ذیل آیه فرمود والله واسع علیم، که مسئله وسعت الهی معلوم نیست که چه اندازه پاداش میدهد، چون گاهی پاداشی که خدا میدهد به بهشتی است که عرض و هست سماوات و عرض. اون خدایی که واسع است بهشتی میدهد که به پهنای نظام کیهانی است، ولی بالاخره اینها محدود است. یعنی اگر به اندازه نظام کیهانی هم خدا چیزی به کسی عطا کند، از نظر امتداد زمانی یا اون چه به منزله زمان است محدود است. نفرمود این کار ابدی است، ابدیت به رقم در نمی آید. تمام مسائل کمی و کیفی و مانند آن زیر پوشش ابدیت است و هرگز ابدیت را زیر پوشش خود نمی گیرد. خدا اگر بخواهد در برابر ایمان و عمل صالح بهشت جاودان مرحمت کند، سؤال برانگیز نیست، چون روی تفضل است و روی لطف. ولی در مسئله کیفر سؤال برانگیز است که چطور یک انسان در مدت کوتاه عمر دنیایی به تبهکاری تن در می‌دهد، کافر است و نفاق دارد و شرک می‌ورزد و گناه می‌کند و بزهکار می‌شود، و ولی در قیامت به اندازه ابد کیفر می‌بیند. این سؤال امروز هم برای خیلی آمده است. سرش آن است که معنای تجرد روح و آثار تجرد و جاودان بودن اون را خیلی ها بررسی نکردند. به هر تقدیر این سؤال بود و هست. در کتاب شریف محاسن برقی در جلد دوم سؤالی از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه شده است که چطور مردانی که در کار دنیا با عمر محدود گناه کردند در قیامت در دوزخ به عمر نامحدود کیفر می‌بینند. حضرت فرمود به این که چون تبهکاران و دوزخیان نیتشون این بود که هر اندازه بمانند گناه بکنند، گرچه بیش از مقدار محدود نموندند، ولی نیتشون این بود که هر اندازه بمانند گناه بکنند. چون نیتشون این بود که هر اندازه بمانند گناه میکنند بخونند و خداوند برابر با نیت کیفر میدهد، از این جهت چون اونها قصدشون این بود دائما گناه کنند، بر این قصد دائم کیفر دائم متعدد است. قصدشون دائمی نبود، قصدشون بر تداوم بود، چون اینها در دنیا دائما زندگی نکردند تا قصدشون دائمی باشد، ولی قصدشون این بود که ادامه بدن، اگر باشن ادامه بدن. و چون می دانن که دائما نیستن، جد هم متمشی نمی شود که دائما قصد گناه بکنن. بر تقدیر قصد داشتن که اگر عمر دائم پیدا کنن گناه دائم داشته باشن، و بر همین قصد گناه است. در باره بهشتی ها هم به شرحی زن. در باره بهشتی ها فرمود چون اونها قصدشون این بود که هر اندازه در دنیا بمانند ولو دائما و ابدا اطاعت کن. این سخن از معصوم سلام الله علیه برای حل مشکل و در قدم اول شاید کافی به نظر برسد، ولی برای محقق پژوهشگر باز سؤال دیگری تولید می شود و اون این است که در این جواب دو تا نقد و اشکال را دارد. اولا نوع فقیهان نامدار ما فتوا دادند که عزم بر گناه گناه نیست. اگر کسی نیت گناه کرد ولی مقدماتش را فراهم نکرد، به دنبال او حرکت نکرد و گناه انجام نداد، صرف عزم بر گناه گناه نیست. وقتی عزم بر گناه گناه نبود، بخشوده است و کسی را با عزم بر گناه کیفر نمی کند. این نقد اول. نقد دوم آن است که بر فرض عزم بر گناه گناه باشد، این اشکال بر خود عزم هم است. یعنی اشکال در مقطع اول این بود که گناه تبهکاران محدود است، چرا در قبال گناه محدود کیفر نامحدود ببینند؟ جواب داده شد که اونها عزم داشتند و عزمشون بر این بود که اگر بمانند دائما گناه بکنند، لذا بر اون عزم کیفر داده شد. نقدی اولی که بر این پاسخ وارد است این است که در فقه امامیه عزم بر گناه گناه نیست. نقد دوم این پاسخ آن است که بر فرض عزم بر گناه گناه باشد، مثل اشکال اول دوباره این سخن برمیگردد که این عزم محدود است. اینها عزمشون بر این بود که اگر دائما بمانند گناه بکنند. این عزمشون به مقدار محدود پیاده شد، ولی به مقدار نامحدود که پیاده نشد یک، و به مقدار نامحدود هم عزم نداشتن. بین این دو نکته خیلی فرق است. یک وقت کسی عزمش نامحدود است ولو گناه محدود، عزم کرده که گناه بکند ولی گناه نکرد، وسائلش فراهم نشد. اگر عزم معصیت به گناه باشد، چون چنین شخصی تصمیم گرفت پس تبهکار است. ولی یک وقت عزم محدود است ولو عزم و تصمیم بر گناه گناه باشد، چنین شخصی تصمیم و عزمش هم محدود است. اونگاه نمی شود گفت عزم محدود و عزم موقت ولو گناه هم باشد کیفر نامحدود دارد. این با عقل هماهنگ نیست، با عدل و قسط الهی هماهنگ نیست، با سبق رحمت بر غضب هماهنگ نیست و ماند. اما وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه در پاسخ این سوال، بعد از اینکه فرمود چون نیت کافران این بود که تا زنده اند گناه کنند، چون که نیت مؤمنان بر این بود تا زنده اند اطاعت کنند، این آیه نورانی قرآن را تلاوت کردند. قل کلون یعمل علی شاکرته، یعنی پیامبرا در جواب به مردم بگو، به مردم اعلام کن به عنوان جواب این سوال که هر کسی بر سیرت خود عمل می کند. هر کسی بر اساس اون سیرت عمل می کند. این کلون یعملو کل کلون یعملو علا شاکرته به این معناست که همونطوری که در سایر روایات آمده است اصل المرء لبه، اصل و ریشه حقیقی هر انسانی را قلب او و جان او و اون لطیفه الهی و روح او تشکیل میدن، یه مقدمه. و اون قلب و روح هر سنتی که رسوخ کند، نه به عنوان حال و حتی نه به عنوان ملکه، بلکه به عنوان صورت مقوم در جانشون رسوخ بکنند، به طوری که خدا در باره اونها فرماید سبا اونها لیه من در تمام لمتون در هم را یومنون. خود اونها و بعضی از پیامبران گفتن سبا اونها لینا عبد تمام لمتکم من الواقدین و مانند آن. این به منزله فصل مقدم جوهر هستی اونها میشه. این دو، اگر روح مجرد است چه اینکه حق همین است، و اگر این ملکات نفسانی اول حال است بعد ملکه است، بعد نحوه وجود اونها قرار میگیرد به منزله فصل وجودی است، در حقیقت فصل نیست بلکه نحوه وجود است، این دو مقدمه. و اگر همین این اصل است، عمل صالح نشانه این اصل است، یا عمل طالح و فاسد نشانه این اصل است، و انسان را بر همون سریرت و نهان و نهاد او اخذ می کنند و کیفر می دهند. بنابراین اگر در فقه نیامده در کلام آمده، یکی، و ثانیا در فقه گفته شد عزم بر گناه گناه نیست. اما کفر چطور؟ انکار واقعیت چطور؟ نپذیرفتن حقایق ماورای طبیعت چطور؟ یه امر درونی است، این عمل قلب است نه عمل جارحه و بدن، و این خودش معصیت است، و این معصیت جاودانه است. معصیت جاودانه کیفر جاودانه طلب می کند. و اگر کسی گناه می کند روی شاکله خود گناه می کند. شاکله یعنی صورت، به منظور از این صورت، صورت به معنای فعلیت است، نه صورت به معنای اندام و قیافه و شکل. هر کسی بر اساس هستی خود و نحوه هستی خود و حقیقت خود که او را ساخته است عمل می کند. اگر او خوب بود، پاداش خوب دارد برای ابد، و اگر بد بود، کیفر تلخ دارد برای ابد. قرآن کریم همون طوری که روی اعمال بدنی محاسبه می کند، روی اعمال و معارف و حقایق قلبی هم حساب باز می کند. ان تبدوا ما انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فرمود اون چرا که در نهان و نهاد دارید، چه اظهار بکنید چه نکنید، مورد حساب رسی ذات اقدس اله. بنابراین چند نکته روشن می شود. یکی این که هر کسی که گناه می کند بر اساس اون درون خود گناه می کند، به این فرع اون اصل است و ریشش اون جان اوست که اون معیار کیفر است. این یک. دوم این که اون یه امر مجرد است و جاودانه. سوم این که امر جاودانه، کیفر یا پاداش هم جاودانه خواهد بود. از اینجا جریان بهشت هم معلوم می شود که گرچه همه نعمت های الهی که در دنیا و چه در آخرت تفضل الهی است، ما بکنم نعمت این فمید الله، اما فضل الهی درباره بهشتیان به این سبک است که چون اینها روح مجرد پیدا کردن و این روح مجرد دارای عقاید و ملکاتی که به منزله هر نحوه هستی اونها هست شد انسانیان، و این ملکات نورانی است و برای ابد میماند، محصولش هم بهشت ابد است. از اینجا رمز اون القرآن یفسر و بعضه و بعضا روشن می شود، یعنی وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه علت خلود دوزخیان را در دوزخ و علت جاودانی بهشتیان را در بهشت به استناد آیه کل کلون یعمل و علا شاکرته حل کرده است. این کلون یعمل و علا شاکرته مفسر، مبین، شارح آیات خلود است. خلود دوزخیان در دوزخ و خلود بهشتیان در بهشت. از اینجا نحوه تحذیب روح مشخص می شود که اگر کسی خواست روحش را مهذب بکند، باید مواظب باشد که شاکله ای فراهم بکند که بهشت آفرین باشد. لطیفه دیگری که از این تفسیر آیه به آیه برمی آید این است که در دوزخ چون کیفر محصول همون عقائد و ملکات است و این عقائد و ملکات دائما حضور و ظهور دارند، هر خیال باطلی و فکر عاطلی که یک تبهکار دوزخی در دل و سر می پروراند به دنبال او ما رو عقرب تازهی پدید می آید. از هرچه می ترسد گرفتار همون می شود. اگر به ذهن شعله افروخته تر آمد، فورا شعله افروخته تر ظهور می کند. چون که در باره بهشتیان این چنین است، در باره بهشتیان آمده است که اینا هرچه اراده کنند حاصل می شود. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، هرچه بخواهند حاصل می شود. مردان بهشتی در دنیا هم که بودند جز خیر و صلاح و فلاح نمی اندیشیدند، در بهشت هم که هستند جز خیر و صلاح و فلاح نمی اندیشند. محصول اون اندیشه ها و باورها هم جز جنات و تجزیم تحت الانهار نخواهد بود. دوزخیان که تبهکاران دنیا بودن، در دنیا جز مکر و خدعه و کینه و نیرنگ چیزی نمی اندیشیدن. در آخرت همون ملکات هم ظهور می کنند و محصول ظهور اون ملکات نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. اونها دائما به فکر سرکوب دیگران بودن و همین معنا در قیامت در قلب اونها می گذرد. لهم مقام اومن حدید بر سر اونها می گوبد. نه اینکه فقط این عذابها روحی باشد، این عذابها گذشته از اینکه روحی است. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است عذاب حسی است، عذابی است که پوست و گوش را می سوزاند به صورت پوت که در می آید و حسیست و دیدنیست و صدای پوت شنیدنیست. چون که در دنیا اینها دو مرحله داشتن، خاطرات تلخ داشتن که اون خاطرات تلخ زمینه اعمال فاسد را فراهم می کرد، در آخرت هم این چنین است. این از لطیفترین نمونه های تفسیر قرآن به قرآن است که بازده تهذیب روح و اخلاق را هم به همراه داشت. مطلب دیگر آن است که ما وقتی می توانیم به نزاهت روح بار یابیم که در برابر خدا خضوع کنیم و غیر خدا را کوچک بدانیم. گاهی به ما گفتن غیر خدا کوچک است، گاهی به ما گفتن غیر خدا چیزی نیست. این حرف را به همه نگفتن، یا این حرفی که همکنون در جوامع روایی ماست همگان به سراغ اون حرف ها نمی روند. این حرف ها تو متن روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام هست. گاهی نظیر خطبه نهج البلاغه که وجود مبارک علی صلوات الله و سلام علیه می فرماید عجب الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم. یک جا اعیون دارد یک جا انفس دارد با یه تفاوت مختصر. فرمود خدا در جانشون بزرگ است و در چشم جانشون بزرگ است، غیر خدا در چشم اینها کوچک است. خدا در جان اونها بزرگ، غیر خدا کوچک. این معنا نشون میدهد که خدایی هست، غیر خدایی هست. خدا عظیم است، دیگران صغیرند. اونگاه کسی که با این خطبه روبروست وقتی میگوید الله اکبر، یعنی الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بالاتر است و بزرگتر است. چون که سبحان ربی الاعلا و بحمده، خدا از هر چیزی بالاتر است. این یک مرحله از معرفت دینی. از این مرحله بالاتر همان است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه طبق نقل صاحب محاسن برقی در همون جلد دوم این کتاب شریف آمده است که وجود مبارک امام صادق از یکی از شاگردانش سوال میکند الله اکبر یعنی چه؟ عرض کرد من چیزی نمیدانم مگر همین مطلب را که خدا الله اکبر و من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. فرمود تو در این بیان شیئی ثابت کردی، یعنی گفتی خدایی هست غیر خدایی هست، منتها خدا بزرگتر است اونا کوچکن یا کوچکتر. عرض کرد پس چیست؟ فرمود معنای الله اکبر این نیست که خدا از هر چیزی بزرگتر است، چیزی در قبال خدا نیست تا خدا از او بزرگتر باشد، بلکه معنای الله اکبر این است که الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود. دیگران حتی عارفان مظهر خدا خواهند بود، متخلق به اخلاق الهی خواهند بود. اونگاه دیگر سخن از عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه و فی اعینهم نیست، سخن در آن است که دیگران مظهرند آینه دار جمال و جلال الهی هستند. حدیث سومی باز از امام صادق صلوات الله و سلام علیه است که به شاگردش می فرماید چرا مؤمن را مؤمن گفتند؟ عرض کرد برای اینکه مؤمن به خدا و به اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده است ایمان دارد. فرمود نه، برای اینکه مؤمن در قیامت امان میدهد و خدا امان او را امضا میکند، همونطوری که یکی از اسمای حسنای خدا این است که و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یکی از اسمای حسنای خدا این است که او مؤمن است. مردان عارف هم مظهر این نامند میشوند مؤمن، یعنی دیگران را امان میدن و خدا این امان اونا را تنفیذ میکند. خب کسی که خیرخواهی و بردگی خدا و ایمان و عمل صالح شاکله او شد، طبق حدیث اول جاودانه در این شاکله سر میبرد. کسی که غیر خدا را نمی بیند، نه غیر خدا را کوچک می بیند، حدیث دوم به پایگاه رفیعی بار می یابد و اون این است که مظهر مؤمن خواهد شد و امانهای اولا خدا در قیامت امضا می کند. پروردگارا توفیق اون را به ما بده که ما مظهر اسمای حسنای تو باشیم. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع ازام، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه ولیت ارواح و نافدا حفظ بفرما. مؤمنان عالم، شهدا، امام راحل و اساتید ما را مهمان انبیاء علیه السلام قرار بده. همه ما را به وظایف من آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و عشرت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.